أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دعای رو ایشون اول چیز خوند، اول روزهاش خوند. من هم تکرار میکنم، شما با من تکرار کنید. اولا دعای امام زمان، یه صلوات لطف کنید. سلام علیک. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیاً و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. از دعاهایی است که در این شب 23 دستوره، این دعا دستوره که در این شب خوانده بشود. مفاتیح نگاه کنین، دستور داریم. یه دعای دوم ایشون خوند که این دعای هممونه، برای خودمون و برای همه، برای خودمون و برای همه خیشانمون، دوستانمون، ذوی الحقوقمون، کسانی که به ما چشم دعا دارن، مردم شهرمون، مردم کشورمون، مردم عراق، مردم لبنان، مردم فلسطین، مردم یمن الخصوص، افغانستان، هر جا که دوستان امیرالمومنین هستن، ما این دعا رو همه رو شریک میکنیم. با صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انك على كل شيء قدير. دو تا دعا در قنوت نماز دستوره، یکیش این دعاست، یکیشم لا اله الا الله الحلیم الكریمه که حالا اون یک کمی طولانیه. این دعا رو اگه خواستم یه دعای مختصر بکنیم، همین دعا رو توی قنوتمون میخونیم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا انک على كل شيء قدير. خب حالا این دوتا قدم از آنچه که باید. آیه در سوره قصص آیه 77 به مناسبت قارون، به مناسبت قارون این آیه آمده، به دنبال داستان قارونه. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، وابتغ یعنی طلب کن، طلب کن در آنچه که خدا به شما داده است خانه آخرت را. شما جوونی، این جوونی یه چیزیست که خدا به شما داده، سلامتی، سلامتی یه نعمتیست که خدا داده، فارغ البالی یه نعمتیست که خدا داده، فراغت خاطر، فراغت خاطر یه نعمت بزرگیه. من هر شب نیم ساعت سه رو باید بگردم از این پهلو به اون پهلو، با این فکر و خیال به اون فکر و خیال، با این قصه به اون قصه، قصه بچمه، قصه چکمه، قصه خونمه، قصه مثلا کارمه، دشمنانی که علیه من دارن میزنن که مکرر دوستان ما گاهی شکایت میکنن از این، من با این غم و غصه ها بخوابم و با فراغت خاطر بخوابم. فراغت خاطر یه نعمت بزرگه. جوانی که شما نمیدونید جوانی یعنی چی، فقط وقتی که از دست دادی اون وقت آدم میفهمه جوانی یعنی چی. من خودم یادمه وقتی لغت ضعف شنیدم، مثلا فرض کن 14-15 سال، یعنی چی ضعف؟ یعنی چی؟ البته من به زودی فهمیدم، انشاءالله شما نفهم. عرضم به حضورتون قوت، جوانی، اگر کسی بر روی داره، اگر کسی مثلا هنری داره، اگر کسی استعداد داره، باور کنید که شیطان بیشتر در دنبال آدم هاییست که استعداد خوب دارن. میدونی یه استعداد خوب رو خراب کنه چقدر سرمایه از دست رفته. حالا بهترین راه خراب شدنشون این است که بچه یه دوره یه لیسانسی مهندسی میبینه، بعدم یه دعوت میاد از یه جایی، میره اونجا. یه دوستانی ما داشتیم که اونا البته رفتن و برگشتن، آمریکا درس میخوندن، گفتم ما چون درس میخونیم باید کارم بکنیم، مثلا باید کارم بکنیم و مالیات بپردازی، کار میکنی درآمدمون مالیات میشه، خب از این مالیات میشه بمب هایی که سر مردم افغانستان ریختن. بفرمایید سر مردم عراق ریختن، سر مردم پاکستان ریختن. خب این پولا جمع میشه دیگه، مالیات ها جمع میشه، چیکار کنیم؟ براشون شده بود مسئله که از پولای درآمد من مالیات برمی‌دارن، این مالیات ها میره در مجموعه درآمدهای دولت آمریکا که اون تبدیل می‌شود به بمبی که بر سر مردم مسلمان می‌ریزن. یعنی شما هیچ کاری هم به نفع دولت آمریکا نمی‌کنی، درستو داری می‌خونی فقط، اما همین مقدار کافی نیست. حالا آیه می‌فرماد وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، آنچه که خدا به شما داده است با آن خانه آخرت را آباد کن. خانه آخرت را اگه جوانی تو درست مصرف کنی این کارو کردی، اگه شکل و شمائل تو درست مصرف کنی این کارو کردی، اگه سواد تو درست مصرف کنی این کارو کردی، اگه خوب درس بخونی و بعد نتیجه این درس خوندنت هم به نفع مردم کشور خودت باشه این کارو کردی. یعنی دار آخرت را. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اون نعمت هایی که ما در دنیا به تو دادیم نصیبی شما داری. نصیب مثلا فرض کنید که جوانی، نصیب چند سال جوانی، یه نصیب یه دورهی 10 سال، 12 سال، 15 سال، تمام. قوت و سلامتی چی؟ یه نصیبه. ولا تنس نصیب که من دنیا، نصیبی که خدا، نعمتهایی که خدا در دنیا به شما داده است فراموش نکن. که چی؟ که در راه ابدیت خودت مصرف کنی. ما یه ابدیتی در پیش داریم، چه بخوایم چه نخوایم پیش میاد. حالا یه کسی در 18 سالگی از دنیا میره، یکی در 80 سالگی، اما در هر صورت میره اون جایی که خودش برای خودش همه چیز را فرستاده. یا آقای خواب دیده بودن 4 تا، حالا مثلا دیگه تو اتاق خودش 4 تا فرش روی هم افتاده بود، تو خونهشون 4 تا فرش نداشت بنده خدا. یه کاسب ساده، پاک، پاک دامن، پاک دامن. حالا این مقدارشه. حاجه‌های حق‌شناس رو که ما باید ذکر خیر ایشون رو زیاد بکنیم، فرمودن مرا بردند و آخرتم را من نشان دادن. بهشت آخرت من 2 برابر کره زمین بود، 2 برابر کره زمین بود. همچی فرمود. یه کسی اینقدر کار کرده، فقط هم خودش کار کرده، کار منو برای شما نمیذارن، کار شما رو برای من نمیذارن. خودت هر مقدار کار کنی اونجا بهره مندی، هر مقدار کار کنی. ولا تنس نصیبه که من دنیا و احسن کما احسن الله الیک، احسان کن به دیگران همونطور که خدا به تو احسان کرده است. احسان و نعمت خدا را ما میتونیم بشموریم، میتونیم بشموریم نعمتهای خدا را، میتونیم بشموریم، میتونیم بشموریم. اول گلستان سعدی یادتونه دیگه، هر نفس که فرو می رود، هر نفس که بر آید میشه 2 تا نعمت. اگه من بخوام شکر کنم، خود اونم یه نعمته که به شما اجازه دادن، توانایی دادن شکر کنی. بدهکار میشی وقتی شکر کردی، تازه بدهکار میشی که برای این شکری که کردم یه شکر دیگه باید بکنم. اگه اونو شکر کنی باز بدهکار میشی. هیچ حساب نداره. اگر بخواهید نعمتهای خدا را احصاء کنید، قرآن لا تحصاها، نعمتهای خدا قابل احصاء و شماره نیست. ما فقط میتوانیم به ناتوانی خودمان اقرار کنیم، به ناتوانی خودمان اقرار کنیم. خدایا ما توانایی شکر نعمت‌های تو رو نداریم. یه شکری رو خدا رحمت کنه، مرحوم آقای سیبویه به ما یاد داد. الشکر لک و الحمد لک ما دامت النعماء لک. شکر برای توست، مخصوص توست، حمد برای توست، مخصوص توست، مادامی که نعمت مال توست. این مادام چقدره؟ چند ساله؟ چه مقداره؟ بی نهایت دیگه. یه حمد و شکر بی نهایت کردی. حمد و شکر بی نهایت نتیجهش چیه؟ نتیجهش هم یه نتیجه خب. ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا یحب المفسدین. فساد را در روی زمین نخواه. خدا دوست ندارد مفسدین را. ریشهشون رو انشالله جلو چشم شماها همتون میبینین که ریشه این مفسدین اصلی عالم را که چند سال هی من عرض میکنم صهیونیسم اصل فساد عالمه، اصل فساد عالمه. اینا معتقدن خدا همه موجودات را برای آنها خلق کرده است. مثل اینکه ما مثلا میگیم سبزی که توی یه مزرعه در میاد خدا اینو برای انسان خلق کرده، بنابراین سبزی رو از ته میبرن میارن سر سفره. حالا مثلا فرض کنید که گوسفند را خدا برای انسان خلق کرده، سر میبرن میارن سر سفره. البته اینو برای آدم خلق کرده. یا مرحوم حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف اواخر عمر مریض بود، دکتر دستور داده بود که ایشان مرغ بخوره. آقا اجازه میفرمایید؟ نه. آقا دکتر دستور داده، شما به طور عادی مرغ نمیخوری اصلا؟ بیشتر احوال ببینین، آب دوغ نون خورد میکرده توش. خیلی جالبش سرنوشته ایشون، زندگی نامه ایشون. آقا اجازه بدین دکتر گفته. فرمود بعد گفتن که آقا شما گوسفند که بازار میکشن، قصابیه میکشن، از گوشت گوسفند میخورین. فرمود اونو چون برای مسلمان ها میکشن، منم مثلا توفیلی اونا میخورم، اما اینو برای من میخواییم بکشین؟ نه، مرغ باید برای آدم کشت. حالا یه مقدار از قد ما بالاتر بیشتره. اینجا فرمایش امیرالمؤمنین در ذیل این آیه فرمودن که ولا تنس نصیب کم من الدنیا، یعنی قال امیرالمؤمنین فرمود لا تنس صحتک، صحتک. الان الحمدلله همه شماها سالمین، الحمدلله شکر خدا تونستین اینجا بشینین. الان دو ساعت نشستین، شاید هم بیشتر، ممکنه یه ساعت یه ساعت و نمی دیگه مثلا بنشینین. بنده روی صندلی نشستم، اون چیزی که روش نشستم مثلا چیزای نرمه، اما نمیتونم بشینم، یه کمی طول میکشه، میسوزه بدن. حالا مثال عرض کردم، مریضی بنده یه ذره است. ولا تنس نصیبک من الدنیا، قال لا تنس صحتک. این سلامتی خودت رو مصرف کن یه جا، یه جا مصرف کن. جوونی تو یه جا مصرف کن، نه فقط برای دنیای خودت. البته هر کسی که تمام عمرشو، اونایی که تمام عمرشونو در خدمت به مردم، به خلق خدا مصرف کردن، هم شب خوابیدن، هم روز غذا خوردن، هم راحت بودن، هم ازدواج مثلا کردن، همه چیز حالا ممکنه کمی کم و زیاد باشه. کسی که هر کاری میکنه برای خدمت به مردم میکنه، این ضرر نمیکنه، گرسنه نمیمونه، بیخونه نمیمونه، تمام عمرشو داره مصرف میکنه برای خدمت به مردم، این خودش هم بهره‌مند میشه کمتر. چی فرمودن؟ لا تنس از صحت که و قوت که. من یادمه اون اوائل جوانی مثلا توی مجلسی نشسته بودم، یادمه که 6 ساعت روی دو زانو نشسته بودم، هیچ احساسی هم نداشتم، نه خستگی. الان اصلا نمیتونم رو دو زانو بشینم. این یه نعمت بوده. قوتک و فراقک، فراق که عرض کردی، بی دغمسه هست زندگیت، با غم و غصه قاطی نیست، دائما از این فکر به اون فکر نیستی، قصه اینو میخورم بعد قصه اونو میخورم بعد قصه اونو میخورم، هیچ هم سر و ته نداره. نه، و شبابک، جوانیت رو. کی جوانی تموم میشه؟ سن پایان جوانی کیه؟ میگن 32 سالگی پایان دوران جوانی است. نوجوانی، بعد جوانی، بعد میان سالی و بعد. و جوانیت را و نشاطت را، نشاطت را مصرف کن. تا نشاط داری درس بخون. حالا بزرگتر کار دیگه. عرض کردم اون دوستمون رو که خدا رحمتش کنه 2-3 سال پیش فوت کرد، ایشون گفتش که من یه دفتر داشت، اون دفتر دفتر خدماتش بود، کارهای خدمتش. خدمتاش چی بود؟ مدرسه سازی، نه در تهران، نه در شهرستان‌های اطراف، در نقاط دوردست مثل سیستان، بلوچستان، کردستان، نقاط فقیر نشین. ایشون رئیس اون مرکز بود، یه مجموعه هم یارانه، مثلا تاجرای خوب متدین داشتم که کمک میکردن، مدرسه میساختن، بعد براش مدیر مثلا تهیه میکردن، معلم تهیه میکردن، و بچه های یه ناحیه مثلا 300 تا. من یادم یکی از دوستان ما که مدیر یه مدرسه بودن، مدرسه بود احتمالا تو زابل بود، این ابتدا ظاهرا فقط دبیرستان داشت، بعد دبیرستان هم اضافه کرد، ایشون 10 سال اونجا بود، بعد دختران هم اضافه کرد، به نظرم رسیده بود تعداد شاگردان تا 1500 نفر. هم درس خوب یاد میگرفتن، هم دینشون رو یاد میگرفتن. اینو میشه توی ترازو گذاشت اندازه ثواب و بهرشو؟ نمیتونیم. تهران که محل زندگیش بود، وطنش بود، با زن و بچه رها کرده بود، رفته بود به زابل، اونجا 10 سال شادم بیشتر توی مسجد نماز میخوند، که اون مسجد خودش مرکز هدایت شده بود تون شهر. بعد مدرسه یه دبیرستان تبدیل شده بود 3-4 تا مدرسه دخترانه و پسرانه. نتایج شما دیدی، بچه های فارغ تحصیل از اونجا رو دیدیم که بچه های خوبن. لا تنس صحتك و قوتك و فراغك و شبابك و نشاطك ان تطلب بها الاخره. بر خودت کار کن، برا خودت، برا خودت. یه ثروتمند میلیاردر یونانی بود، یه ذره بخشش رو حذف میکنم. این یه کشتی داشت و داشت تو کشتی زندگی میکرد. با کشتی مثلا میرفت توی بنادر مختلف جهان، مثلا چطور رو زن چجوری گرفت و نمیخوام عرض کنم. سکته کرد، بعد قلبش رو عمل کردم. آیا چند سالی هم بود، بعد چی شد؟ رفت اسمم ازش نیست. هیچ رفت. بزرگترین ثروتمند عالم یه آقایی بود در تهران خودمون، از خانواده های تجار قدیمی، یعنی به زمان قاجاریه. این اواخر اون یه دون از بچه ها و زن و این حرف ها هیچ کس رو نداشت، همه خارج. ایشون یه مرکزی خانه قدیمی داشت که کتابخانه در اون داشت، کتابخانه خیلی ارزشمند، خیلی ارزشمند است، کتابخانه های درجه اول ایران. بعد یه مجموعه بزرگی از عتیقجات داشت، بزرگ و قیمتی. یه آقای از آشنایان ما به عنوان برق این خونه پیدا کرده بود. اینا تلفن کرده بودن از مرکز برق، ایشون رو فرستاده بودن برای درست کردن برق این خونه. گفت ایشون پشت کرسی نشسته بود، وقت مثلا 80 و 12 رنگ خورش روی کرسی چینده بودن. این دستش میزد تو این خورشت فقط 12 رنگ و فقط نوک انگشتش میزد. برای ایشون که کارگر خونشون بود، دو رنگ خورش آورده بودن. بعد وقتی از دنیا رفت، عرضم به حضورتون، یه ماشین آمد در همون خونه قدیمی و هیچ کس نبود. از بچه هاش هیچ کس نبود، از خویشاوندانش هیچ کس نبود. اینو مامورین چی گذاشتن توی آمبولانس بردن، احتمالا یه قبری در مشهد داشت، بردن اونجا. ثروت چقدر بود؟ قابل محاسبه نبود. نه اون کتاباش قابل قیمت گذاری بود، نه اون عتیقجاتش. شما یه قدم اگه برای خدا برداشته باشی، یه قدم برای خدمت به خلق برداشته باشی، این برات میشه سرمایه، سرمایه ماندگار. خاصیت آخرت این است که اگر شما چیزی فرستاده اونجا، اونجا ماندگاره. من یه کار درست بکنم، یه کار درست بکنم، خدا پسند بکنم، نمایش ندم، فیلم نگیرم، هیچ کس نفهمه من کردم، این میمونه اونجا و ماندگاره، ماندگار. یه مقداری میخواستیم اون شبم عرض کردم، البته در مورد تربیت فرزند بود. یکی دوتا حدیث رو خیلی سریع برای شما عرض میکنم. یه مردی آمد خدمت پیامبر، عرض کرد یا رسول الله، حق این بچه‌م، مثلا دست بچه‌ش گرفته برده خدمت رسول خدا، حق این بر من چیه؟ حیاتون باشه سالای گذشته من عرض میکردم که شاید حق فرزند بر پدر و مادر بیشتر از حق پدر و مادر بر فرزند باشد. این خلاف اون چیزی که تا ماهات ما شنیدیم. شما باید پدر و مادرت رو احترام کنی، دستور قرآن احسان کنی، احسان کنی پدر و مادر، احسان کنی. خب پدر و مادر باید چیکار کنه؟ همه شخصیت شما به تربیت پدر و مادرته. 7 سال اول همه ستون‌های اصلی ساختمان وجود شما تو 7 سال درست میشه. اگه درست کردن تمام عمرت میمونه. در سرنوشت فرزند، در سرنوشت فرزند اینقدر مهمه. حق این بچه من بر من چیه؟ فرمود اسمشو، اسم خوب بذاری، او را تربیت کنی. دیشب شاید براتون عرض کردم این فرزند تو خونه هیچ وقت از پدر مادرش دروغ نشنیده. من یه آدم های خوبی رو دیدم، آدم های خوب، قیافه فلان همه چی، یهو مثلا عصبانی شده یه حرفای بد. خدا این حرفای بد رو از کجا این آورده؟ این حرفای بد رو از کی یاد گرفته؟ اینقدر به سادگی اینجور فحش میده. فرزند از شما یک بار هم حرف بد نشنیده، دروغ نشنیده، پای ساز و آواز تلویزیون ندیده. بچه پدر و مادرش رو پای آواز و چیزایی که متاسفانه تلویزیون ما یک کمی از آن برخوردار است، یا بیشتر از یک کمی، اگر به کانالای خارجی وصل باشی که دیگه هیچی. برای فرزند هیچی نمیماند از ابتداء خردسالیش، داره تلویزیون و کانال بی بی سی میبینه و 100 تا کانالای فاسد آلوده دیگر را. باور کنید آدمو آتیش میزنم اگه بچه‌شو خراب کرده باشه. یه نفر خراب کرده باشه از گناهانیست که بخشش نداره، مگر اینکه من برم اون آدمو برش گردونم.
یه حرف مثلا نادرست یادش دادم، بعد برم براش اثبات کنم که اون حرفی که من زدم، اون عقیده که به شما گفتم عقیده نادرستی بود، ناحق بود. اگر نه این میمونه هر گمراهی که کسی از من بیاموزد برای من یه گناه ماندگار میشه. اینو خیلی مواظبت کنید. اگه مدیر مدرسه اینجا هست یا دبیر و معلم هست، این خیلیه، خیلی مسئولیت بزرگه. هر چی از شما یاد بگیره تمام عمرشه. بعد فرمود که و زعه و موضع انحسنا، مثلا فرض کنید به زبان من، بکوش جای خوب براش پیدا کنی. جای خوب چجوری پیدا کنی؟ مثلا یه کار مناسب، یه کار حلال. دوست اون دیشب بر من داشت توضیح میداد که یه دونه دستگاه من خریدم، یه کسی با این دستگاه داره کار میکنه، هرچه من ازش میپرسم که چی کار میکنی نمیگه. کاری که به طور طبیعی توش گناه نه یه دونه نه یه ذره. گفت اینو واگذار کنم به اون، اینم مشکله. اینه یه چیزایی هستش که هم استفاده حلال داره هم استفاده حرام داره. اینو اگه بفروشی اب نداره، اما اگه یه چیزیست که فقط استفاده حرام داره جایز نیست بفروشی. مثل این فیلم هایی مثلا سیدی های مثلا چطور؟ گفتم دیگه تلفن بزن از مرجعت سوال کن. یا باید از اون دستگاهی خریدی بگذری، جهنمه به دنبالش. بسر خوب گفتم چرا نپرسیده قبلا؟ حدیث بعدی که حرف آخره، اینم پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله محمد ایاتون باشه. عرض کردیم بهترین ذکری که ما در این گونه شبان بگوییم صلوات صلی علی محمد و آل محمد. پیامبر فرمود رحم الله والدین اعانا ولدهما علی برهما. خدا رحمت کند اون پدر مادری که کمک میکنن فرزندشان نسبت به آنها نیکی کند، نیکی یاد میدهند، نیکی یاد میدهند. وقتی بدی یاد ندادم بچه جز نیکی بلد نیست، پس به پدر و مادر نیکی میکند. ادب من یادش دادم، زبانش مؤدبه، رفتار مؤدبه. نمیدونم این شبا نگاه کردین توی این شرح زندگی مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رو، فرزندان میگفتن ما میامدیم خدمت ایشون سلام میکردیم وای میسادیم تا اجازه بده بشینیم. حالا چقدرم مهربانی. البته مادر هم خیلی اصله، که بچه نسبت به پدرش ادب مراد کنه. پدر بسیار مؤثره که فرزند نسبت به مادرش ادب مراد کنه، خوبی یاد گرفته است، جز خوبی بلد نیست. یه قوم خویش داشتیم، پدرش شواش شواش پیر شده بود و آزار داشت. اینو برده بودن گذاشته بودن بزرگسالان، اونم در شهر. فکر میکنم سال یه بار، مثلا سال دو بار شاید میرفتن دیدن. یه جا حساب میشه دیگه. ایشون هم به نظرم 60 سال عمر نکرد. یه جایی حساب میشه، آخرتش کار نداره. اینجا شما هر چی خوبی بکنی به فرزندت، به خودت برمیگرده، به خودت برمیگرده. امشب مهمترین شب از شبهای قدره. در شب اول سرنوشت آدمی را می نویسند، در شب 21 کم و زیاد می کنند. اگر کسی مثلا یه توبه جدی کرد، یه تضرع جدی در خانه خدا کرد، مثلا برای امام حسین خیلی خوب گریه کرد، یه گریه پسندیده کرد، این سرنوشت رو عوض و بدل میکنن شب 21. شب 23 امضای نهایی میشه که میره برای اجرا در تمام طول سال. این مهمترین شب از شبهای قدره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سحر شب 21 امیرالمؤمنین را در خاک نجف دفن کردند و قبر ایشان را پنهان کردند تا عصر بنی عباس این قبر پنهان بود، هیچ کس از آن خبر نداشت. قبر حضرت صدیقه پنهان بود، هیچ کس از آن خبر نداشت، هنوز هم کسی از آن خبر ندارد. قبر حضرت حسین علیه السلام نیز پنهان بود. تا بعدها می دیدم که مثلا کسی به دنبال یک صید و شکار آمده برای شکار، مثلا با سگ آمده، با چی اومده، دنبال که میکنه این آخویی رو که دنبال کردن، میره یه جایی وای میسه، دیگه سگا به اونجا نزدیک نمیشن. اینجا اونجا حرمه که بعدها کشف شد که اینجا حرم حضرت حسین علیه السلام است. ملقن سلاسن، سه روز بود روی زمین افتاده بود. فقط یه مقدار یه دونه لباس بدن رو پوشونده بود، بقیه هر چی بود به غارت برده بودن. سر مقدس هم همراه اسیران به شام رفته بود. وقتی که وضع شام به هم خورد و مردم شناختن اهل بیت که اینها اهل بیت پیغمبرن و به دست دولت کشته شدن، اینجور اسیر شدن، اینجور مثلا زنجیر کشیده شدن، وضعشون به هم خورد و ناگزیر یزید دستور داد که وضع عوض بشه، یه خانه مجزا، خانه خوب در اختیار گذاشت، اجازه داد عزاداری بکنن و بعد سعی کرد که زودتر اینها از شهر شام دور بشن که یه وقتی در شهر شورشی به وجود نیارن. به حضرت زین العابدین عرض کرد که آقا هر چی شما میخوای از من بخواه. فرمود که اون چیزایی که از ما غارت کردین به ما پس بدین. گفت آقا اونا رو من چجوری بتونم جمع کنم؟ من مثلا 10 برابر اون به شما پول میدم. فرمود من پول نمیخوام. در میان اون لباسهایی که به غارت رفته بافته های دست جده ما حضرت زهراست. یه چیزی دیگه هم میخوام، اون سر پدرمه. سر پدرم من برگردونین، من اون سر رو به کربلا ببرم و اونجا به بدن ملحق کنم. اگر در 40 اهل بیت آمده باشن به کربلا، یه وظیفه‌شون، یه کارشون این بود که قبر رو بشکافن و سر مطهر رو به بدن ملحق کنن. میگن یه چادر زدن روی قبر، داخل این چادر حضرت زین العابدین، حضرت زینب، شاید حضرت ام کلثوم، اینجا قبر رو شکافتن و سر رو به بدن ملحق کردن. سوال کرده بودن که این اسخر شیر خاره چی شد؟ امام اونو دفنش کرده بود پشت خیمه ها. اما در میان سرهایی که بر سر نیزه بود، سر یه بچه خردسال نیز گفته شده. امام فرمود که اونو من روی سینه پدرش دفنش کردم. یه کلمه هم از حضرت ابوالفضل عرض کنیم. خب ایشون بدنش از سایر شهدا جدا افتاده بود. حضرت زین العابدین به آنجا رفت. مثلا قاعدش بود که به هر نوعی شده این بدن رو به کنار سایر شهدا بیارن اونجا دفن کنن. اما گویی میخواستن که یه مرکز دیگری هم در کنار جد بزرگوارشان مأمن و پناهگاه مردم باشه. بنابراین حضرت ابوالفضل رو همونجا دفن کردن. خدا نصیب همه ما بکند زیارت ایشان. ولا حول ولا قوه.